هذه الطاهرين. بحث درباره بررسی تعریفی بود که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ارائه فرموده بودند و در جلسه گذشته توضیح این تعریف از بیان خود ایشون گذشت. عرض میکنیم چی بود؟ بله یک اون نه اون بله ببینید نکته ای رو جناب آقای علیستانی گفتن که نظر آقای شهید صدر به اون عبارت انتهایی اینه که از دو زاویه قواعد فقهی در حقیقت خارج میشن. یه زاویه همون امتیاز اولی مشترک بود که قواعد اختصاصی ابواب فقهی رو خارج میکرد، یکی در مسیر استدلال قرار گرفتن بود که اون قواعد عامه فقهی رو هم خارج میکنه. لذا اون که ما گفتیم تهافت ممکنه دیده بشه، با این بیان تقریبا اون تهافت دیگه چی؟ مرتفع میشه. لذا در نوشته اگر بود چیز بکنیم. عرض میکنیم که این تعریفی که شهید صدر ارائه دادند اگرچه نسبت به اشکالاتی که متوجه تعاریف گذشته بود مسئولیت دارد، بله عملا نه دیگه، ایشون تقایتی نمی کنه، اتباعا میگه که علم به عناصر مشتری در استدلال فقهی دیگه اونو حتی مرتفع میشه، ولی به نظر ما این تعریف نیز تعریف ماهیت مسائل اصولی نیست و ما را با حقیقت آنها آشنا نمی کند، بلکه تعریفی است که ما را با خصوصیات کاربردی علم اصول و مسائل آن آشنا می کند و در حقیقت این تعریف می گوید مسائل اصولی مسائلی هستند که در جهت کاربردی و عملیاتی چند امتیاز نسبت به مسائل سایر علوم دارد. یک، این که در همه ابواب فقهی کاربرد دارند. دو، این که محل کاربرد اونها فقط استدلال فقهی است. سوم، این که فقیه آنها را در جهت اثبات جعل شرعی کلی به کار می گیرد. که شاید البته اون استدلال فقهی مستغنی کنه از این آخری، یعنی این آخری رو دیگه نیازی هم به اون معناش نباشه، چون استدلال فقهی هم در مسیر اثبات جعل شرعی فقیه قاطعاً استفاده میکنه. لذا در بیاناتی که آقای صدر در توضیح اون فقره آخر آورد فقط خواست گستره را توضیح بده، ولی خروجی مطرح نکرد، اخراجی مطرح نشد در بیانش. اما در این حال و اما این که این عناصر چه عناصری هستند که ویژگی کاربردی اونها این امور هست، در این تعریف بیان نشده است. این به مثابه آن است که بگوییم علم فلسفه علم به عناصری است که در هر استدلال فلسفی در جهت اثبات برهانی بودن یک مطلب عقلی به کار گرفته می شوند. در تعریف قواعد فلسفه اینو ما بیایم بگیم. و اما اینکه سنخ این عناصر و حقیقت این عناصر چه چیزی است، با این تعریف روشن نمی شود. به بیان دیگر عرض می کنیم خصوصیات کاربردی مسائل یک علم در مرتبه بعد از تعریف اون مسائل و در مرتبه بعد از بیان اصل کاربرد اونها است. و در تعریف شهید صدر علم اصول و مسائل آن، بله در تعریف شهید صدر برای علم اصول و مسائل آن به خصوصیات و ویژگی های کاربردی اشاره شده است. و این فرمایش اگرچه ما را با محدوده عملیاتی و کاربردی مسائل علم اصول آشنا می کند، ولی با اصل کاربرد آنها که مبین حقیقت آنها است آشنا نمی کند. چون ما در علم اصول در حقیقت قواعدی را بازشناسی و تثبیت می کنیم که کار برد اونها فقط شناسایی مدالیل و مقاصد شارع در اموری است که در مقام جعل شرعی و بیان وظائف مکلفین از مصادر به خصوصی به ما رسیده است. و مقصود از امور الفاظ، افعال و تقاریر، کما این که مقصود از مصادر و طرق ایصالی کتاب، سنت، اجماع، سیره و امثال آنهاست. مثلا در علم اصول قاعده ظهور و امر شارع فی الوجوب، قاعده ظهور و نهیهی فی الحرمه، قاعده دلالت و نهی علی الفساد، قاعده دلالت الجملت الشرطیه على انتفاء الحكم عند انتفائه مفهوما و امثال اونها تثبیت و شناسایی می شود، که البته از خصوصیات کاربردی این قواعد این است که در تمام ابواب فقه و فقط در استدلال فقهی جهت اثبات جهل شرعی به کار گرفته می شوند و به تعبیری محدوده به کارگیری اینها تمام ابواب فقه، محل به کارگیری اونها استدلال فقهی توسط فقیه و جهت به کارگیری اونها اثبات جعل شرعی است. دقیق بفرمایید تعریف شهید صدر کاربرد رو بیان نمیکنه، خصوصیات کاربرد رو بیان میکنه، محدوده کاربرد رو بیان میکنه، جهت کاربرد رو بیان میکنه، این خصوصیت کاربردی است. اما اصل کاربرد تعریفه. این قواعد اصولی چی هستن که در تمام ابواب فقه، در جهت، در استدلال فقهی فقط، در جهت اثبات جعل شرعی استفاده می شوند؟ قواعد اصولی در حقیقت قواعدی هستند که ما را با مدالیل و مقاصد شارع از الفاظ، افعال و تقاریرش که از طرق معتبری مثل کتاب و سنت و امثال به ما رسیده است چه می کنه؟ آشنا می کنه. و در حقیقت میتونیم بگیم قواعدی هستند که ما را با احکام شرعی در اموری که به ما رسیده است، یعنی الفاظ، تقاریر و خدمت شما عرض بشه افعال، از طرق موصل اینا رو با ما آشنا میکنه. ما با قاعده ظهور الامر فی الوجوب آشنا میشیم. قاعده ظهور الامر فی الوجوب کاربردش چیه؟ کاربردش اینه که اقیم الصلاتی که در کتاب و سنت آمده است ما میتونیم بفهمیم که وجوب صلات را با ما دلالت داده آیه شارع. این کاربرد ما باید بیان کنیم. لذا است که چینش مباحث رو ما تقریبا در بحثا تغییر دادیم و آمدیم گفتیم که مقاصد رو باید در رابطه با مدالیل الفاظ و احوال مدالیل الفاظ و تقاریر، بعد بریم به آخر که طرق موصله اینها چه طرقی هستن که در جهت تعیین باز مدالیل نقش دارن باید چی بررسی کنیم. لذا فرمایش آقای شهید صدر فرمایش متین، اون اشکالات و ایراداتی که در گذشته وارد بود بر تعاریف قبلی، بر این تعریف دیگه وارد نیست، اما خارج از تعریفه. اینا خصوصیات کاربردی قواعد علم اصول رو بیان می کند، نه کاربرد علم اصول و مسائل اون رو و حقیقت اون رو. و ناگفته نماند که شهید صدر در خصوص امتیاز قواعد فقهی از اصولی و اشتراکات اونها مطالبی دارد که ما نپذیرفته و بعداً در بحث از تفاوت اونها توضیح خواهیم داد. چون شهید صدر می‌فرماید آقا مسائل اصول تطبیق و توصیف فرق نمی‌کنه، قواعد فقهی استدلال و غیر استدلالی داره، یعنی هم اون توصیفی داره هم غیر توصیفی، یعنی اصلا بینشون در این جهت تفاوت نیست. این نکته است که ان شاءالله بعداً بررسی می‌کنیم. بر این اساس از نگاه ما بهتر و بلکه صحیح آن است که در تعریف علم اصول اینطور بگیم، بگوییم علم الاصول هو العلم بالقواعد التي ليس شأنها الا التعرف. علم الاصول هو العلم بالقواعد التي ليس شأنها الا التعرف على الاحكام الشرعيه من الامور التي صدرها في مقام الجعل الشرعي. علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که تنها شأن آنها بازشناسی احکام شرعیه به عنوان مدالیل از اموری است که در مقام جعل شرعی صادر شده است. بله صدره ها، ما صدره ها گفتیم یا صدرت هم فرق نمی کنه، صادر شده برای شارع صادر کرده دیگه. بله در مقام جعل شرعی که منظور از امورم الفاظ تقاری و خدمت شما از افعال شارع. علم اصول اینو میخواد بحث کنه، علم اصول میخواد بفهمه آقا قاعده هایی که برای ما روشن میکند که مقصود شارع از اقیم الصلاة چه میباشد، این قاعده ها چه قاعده هایی است. نه نه اونا دیگه وظایف و چیزن داخلن، همه داخلن. نه که صدرها در مقام جعل شرعی به خاطر اینکه جعل شرعی در مقام جعل شرعی، خب نه امور دو صورته، یک سری الفاظ شارع داره در مقام جعل شرعی، یک سری الفاظ است در مقام اخلاقه، در مقام خدمت شما عرض بشه بیان مسائل اعتقادیه، در مقام بیان مسائل دیگه است، در مقام بیان جعل شرعی دیگه چی نیستن. بله نخارج نکرده ایم، ما داخل میدونیم چیر اصول عملی که ما میگیم داخل در قواعد فقه احکام شرعیه دیگه، خارج کردنشونو میخوای بگید با احکام شرعیه تعرف علا نه دیگه تعرفه. ببینید با این خارجش کردیم، میگیم قواعدی است که با آنها تعرف علا قواعد بر احکام شرعی حاصل میشه، نه این حالا توضیح میدیم، نه اینکه خودشون حکم شرعی باشن، این قواعد ما را آشنا میکند با احکام شرعی، نه اینکه خودشون احکام شرعی باشن. اصول عملی خودشون احکام شرعی هستند، تعرف علا نه اینو خارجش میکنه. خب ما چرا نباشه، ما میگیم آقا مضمون شک میشه. بله نه دلیلش، نه دلیلش که خبره، بله دلیلش در حقیقت واسطه تعرفه، اما خود استصحاب حکم شرعیه. اشکال نداره، ما اینو عرض کردیم که ببینید در بحث براءت عقلیه هم قبح عقاب بلا بیان دلیلشه، اما اونی که قبح عقاب بلا بیان دل
همه احکام شرعی دلیل داریم یا حکم شرعی داریم اون دلیلش هم همین میشه.
بله
حتی در احکام اولیه یعنی واقعیه و احکام امارات همه اینا رو
میتونیم بگیم دلیلش، خب باشه اون دلیلش باشه اشکال نداره، خبر دلیله دیگه، آیه شریفه دلیله.
میگم اینجوری شما دارید خارج میکنید و این نگاه نسبت به اصول عملی مسئله رو در خبر واحد من اینو بگم، خبر واحد مسئله اصولی نیست.
نه خبر واحد چرا نه، ببینید خبر واحد حجیت خبر واحد نه، حجیت خبر واحد مسئله اصولی است. چرا؟ چون در مسیر طرق قرار میگیره، یعنی در واقع ما بحث میکنیم از طریقی که این سنت رو به ما رسونده که آیا اعتبار داره یا نه، بعد از اینکه این طریق روشن شد اعتبارش کمک میکنه به این که ما مدلولش رو بفهمیم، یعنی زمینه به هم دیگر میشه، نه حجیت او اصل حکم نیست، اون طرق موصله حکمه، خود حکم نیست. بله قواعد اصولی کمک میکنه به ما که چکار کنیم مدلول رو بفهمیم، یکیش حجیت خبر واحده، اگر خبر واحد حجت نباشد ما نمیتونیم آقا مدلول این را به عنوان انه حکم شرعیون در واقع استکشاف کنیم و کشف کنیم که حالا در اونجا عرض میکنیم. با این تعریف قواعد سایر علوم که به نحوی در شناسایی احکام شرعی موضوعات نقش دارن، به نحوی در شناسایی احکام شرعی موضوعات نقش دارن، مثل قواعد کلامی، ادبی، تفسیری، از تعریف علم اصول خارج می شوند. چرا؟ چون شأن اون قواعد کاربرد اونها در جهت شناسایی احکام شرعی از امور مورد نظر، از امور صادر از شارع در مقام جعل شرعی نیست، بلکه شأن اونها امور دیگری است، مثل شناسایی قواعدی که کاربرد اونها تعیین احوال مبدأ و معاد در اسلام است، در علم کلام، یا شناسایی قواعدی که کاربرد اونها تعیین کلام صحیح عربی از کلام ناصحیح است، در مثل علم نحو. یا شناسایی قواعدی است که کاربرد اونها تعیین مطابقت الفاظ عربی با مقتضای حال است، در مثل علم معانی و امثاله. کاربرد اینها اون نیست، این کاربرد دیگه داره، نهایتا از اینها خب در مسیر استفاده میشه. و با این تعریف و ذکر التعرف علی الاحکام الشرعیه،
اجماع رو شما مگه مسئله اصولی نمیدونید؟
چرا؟ طریق میدونیم دیگه، طریق میدونیم.
شما دارید میگه قواعد رو بحث میکنه که قواعد میخواد بحث کنه از اون کیفیت اون چیزی در نامان جهل و شرعی ساده شده، یعنی قواعدی که فقط با ادله شرعیه لفظی ساده بره.
نه نه نه، نگفتیم مال جل و علی لیفزه افعال، یعنی الفاظ. خب نه، ببینید اجماع رو اجماع رو ببینید، اجماع رو انشالله دیگه خودش بحث میکنیم که به سنت برش میگردین کلن. بعدم طریق اونا ببینید مثل سنت میشه دیگه، سنت که خودش صدرها نیست که، سنت یا کتاب، کتاب حاویه، سنت حاویه این صدره های این الفاظ و افعال و تقاریره، اجماع هم در واقع حاویه، یعنی رساننده است. الفاظ، الفاظ شاره، افعال شاره، تقاریر شاره، این ستا. خب نه، مره کتاب رو میگره به معنای من سنت رو به ما نه، سنت از اون جد که حاویه،
حاویه صدره.
خب نه، اجماع هم حاویست دیگه، اجماع هم ناقله دیگه، اجماع هم ناقل صدر
حجت بازگشت به قول محصول
میکنه. نه نه، همین اجماع حکایته. نه، اجماع رو ما میگیم حاکی سنته، وقتی حاکی سنت بود،
حاکی سنت در مطبع سنت
به هر حال ببینید،
یا فعل یا تقریر که نیست،
نه حاکیه، نه حاکیه، یا عمل آقای معصومه، یا خب اشکال نداره.
شما دارید میگید که قواعدی که این قواعد دارن نسبت به شناخت احکام شرعی از اموری که صدر حافی مقام الجهل،
خب در صدر حنا در مقام الجهل، حالا
صدر حافی مقام الجهل،
نه اجماع رو نمیگیم صادر کرده، اجماع اصلا سیره رو بگو، چرا اونو میگی سیره؟ همان ادله لبیه رو شما میخواد بگین، ادله لبیه ای که ما داریم اینا ادله ای هستن که در واقع حاویان، اما حاوی اینکه لفظ مشخصه باشن نیستن، حاوی عمل مشخصه باشن نیستن، اما حاوی فعل جمله یکی از اینها می باشن.
لذا قطعا به مثل سیره ملازمات عقلیه و اجماع کسی اصلاح نمی‌تونه که بگه
حاضر ملازمات عقلیه از احواله. نه 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 نه، ملازمات عقلیه که اونها همه می ده در بحث از احوال، در بعض از احوال
مقاصد شما کاری که تفسیر میشه، تعریف شما خب تعریف گویا نیست.
چرا؟ چرا نباشه؟
سیره رو نمیگیره،
میگیره دیگه، من دارم میگم که ببینید، میگم اونا طرق موصله هستن، طرق موصله ما یا لبیه هستن یا لفظیه هستن یا سنت
امور لتی.
خب حالا درسته، این اموری که صادر شده رساننده و موصلش چیه؟ یا کتابه، یا سنته، یا اجماع، یا سیره است و امثاله. همه اینا موصلاتش هست.
واقعا اگر کسی صدر حافی مقام الجهل الشرعی بخونه،
مگه سیره به شما نمیگه این از اشاره صادر شده؟ چی میگه؟
شما خودتون بخشی از ایراداتی که بتوانید گذاشته دارید چیز اینه که اگر چه شامل میشود
نه
این می آورد که بیان کنه.
نه مگه مضمون سیره چیه؟ سیره چی میگه؟
سیره
در حقیقت یا سیره یا غلاس یا متشرع، سیره متشرع که باشه در حالا ببینید
از صورتش ما فقط اینو میتونیم بیان کننده مقبولیت در شارع
سیره در حقیقت بیانگر این است که این عملی که اون مورد عمل شارع است در زمان شارع اتفاق افتاده، اونم رد نکرده، من نکرد، تقریره دیگه مشتمل بر تقریر.
اما عبارت صدر فی مقام جعل شرعی،
آقا این تقریر صادر شده یا نشده؟ محقق شده یا نشده؟
صدرها که میگیم که مسئله صدوری هم که بحث میکنن ظهور در چی داره؟ قول داره
آه.
یا نهایتش عبا خودتون ایرادات بعد تعریف شما به دلیل بقایت شد که
ما تعریف بقایت کردیم گفتیم تعرف
این احکام
نه میگیم اصلا کاربرد اینها تعرفه، اصلا حقیقت اینها مسابقه با تعرفه، اگه اینا نباشن تعرف سیرت نمیگیره. بله
این قواعد ما را میرساند به احکامش.
ما میگیم قواعدی که شأن اونها تعرفه، یعنی چی؟ یعنی این قاعده،
یعنی
هدف ما کار نداریم، نمیگه لهو للاستنباط احکام الفقهیه، استنباط استدلاله، صغرا و کبراست، خورو میگن آقا استدلال و استنباط. ما بعد از این که تعرف پیدا کردیم بر مدلول این عمل، اون وقت استدلال و استنباط صورت میگیره.
ما این چیزا کار نداریم، قایت به ما داریم میگه هدفش اینه، تعریف شما اینه که اتفاقا قایت لیس شنها الا تعرف، کاربرد اینها فقط شناخت احکام شرعی است، اونم از
بعد از اینکه شما شناخت نسبت به احکام شرعی از مصادرش پیدا کرده، اون وقت استنباط میکنید. اصلا کلا ببینید، دقت بفرمایید استنباط استنتاج استدلال قیاس ترکیب مرکب از صغرا و کبرایی است که نتیجه میدهد فلان را، اون میگن استنباط. ما میگیم هدف اشکال نداره، اون یک هدف است که باید در این مسائل تعقیب، اما این کبرایی را که ما در اینجا واسطه در این صغرا قرار میدیم، این رو باید بشناسیم چیه. کبرای همون تعرفه، یعنی قواعدی است که ما را با احکام شرعی و مدالیل روشن میکنه. ما میگیم هذا امر ال امر ظاهر فی الوجوب، این قاعده است.
تعرف
اصولیه دیگه، تحصیلیه، تعرف نتیجه
با شناسیه. تعریف با تعرف و باید در این تعریف تحصیلیه، تعرف اصولیه، تعریف شما با تعریف باید دیگه حالا شما تفاهمی که باید خب. منفر قردی از دو
نه یه مقدار حرفا تأمل بکنید، بعدش هم روشن میشه. خب تا کجا گفتیم اینو؟ خب ها؟ خب ها، چون شأنشون این نیست. خب خدمت شما عرض میشم و با این تعریف و قید التعرف علی الاحکام الشرعیه، قواعد فقهی از تعریف این علم خارج می شود، چون قواعد فقهی خود برخوردار از احکام شرعی هستند، نه این که قواعدی باشند که کاربرد اونها شناسایی حکم شرعی باشد.
من تا مشخصش نکنم حد حدودش ضرر تدریجی میگیره یا فقط تأخیر میگیره، بعد عنوان قاعده عمومی اینو تصحیحش نکنم و حدودش رو نپذیرم، خب اینا میشه از تعرض علی احکام شرعی. میگم حاضر ضرر
البته حالا البته در جهت شناساییه، وظائف مکلفین در مقام عمل کاربرد دارن، یک ما قبول داریم، و ویژگی کاربردی اونها کاربرد تطبیقی است، ولی این غیر از این است که قاعده‌ای بدون این که برخوردار از حکم شرعی باشد به نحو توصیتی در جهت شناسایی احکام شرعی کاربرد داشته باشد. ما هم قبول داریم بله قاعده لا ضرر قاعده عامه است. خب حالا داریم میگیم دیگه. اگر میگفتیم علل وظائف درسته. در گذشته که ما آمدیم وظائف رو تعریف کردیم. حکم شرعی چرا؟ چرا؟ حکم شرعی وظیفه نیست اما.
اما وظیفه الان
قواعد فقهی دقیقاً خود برخوردار از حکم شرعی هستند و بله
خود قاعده رضا
تنزیل رضا و منزلت النسب و حکم
شرعی نیست.
تنزیل خودش اعتبار شارعه.
بیان قواعده ایست که
آقا
تعرف بر احکام شرعی است اونم
آقا تنزیل در منزله در قاعده رضا خودش اعتبار شارعه. اصلا نفس و تنزیل اعتبار شارعه. اصلا تنزیلیات شرعی اعتبارات شرعی هستن. بله بله چون در اونجا شارع مقدس دستور میده که معامله صحت رو شما باید بکنید.
میدونم الان میگیم که در اینجا اصل صحت جاری نمیشه چون اصل صحت در فعل خود شما جاری
نمیشه اصل عقاله غیر نه او که محدودش کجا جاری میشه که فرع اشکال نه ببین استدلال آقای ببینید
در اینجا جاری نمیشه یا مثلا قاعده ای
گفتیم قواعدی که ما را با احکام شرعی آشنا کنه سرگون. قواعد فقهی حکم شرعی داره یا نداره؟
همش
داره. عجب شما در قاعده شما اصلا
قاعده تنسیسیه که بهش نمیگیم استیادیه
نه اصلا حالا شما استیادیه بدانید تنسیسیه بدانید هر چی بدانید محمولش باید محمول شرعی حکم شرعی باشه ولی قاعده شرعی نمیشه اصلا. قاعده شرعی محمولاتشون احکام شرعی هست. حالا زامنه بله نه شما هر قاعده ای رو پیدا کنید از قواعد فقهی لا محاله محمولش محمولیست که عبارت است از حکم شرعی. حالا او حکم شرعی میخواد تکلیفی باشد وضعی باشد تنزیلیات باشد حد مطلق معنای مطلق اعتبارات شارعه حتما محمولش باید اعتباری از اعتبارات شارعه باشه ولی اصلا قاعده فقهی نیست. لذا هر قاعده از قواعد فقهی مشتمل بر حکم شرعی هست بر اعتبار شارعه هست. قایت الامر این قاعده‌ای که مشتمل بر اعتبار شارع است به صورت تطبیقی بیان وظایف مکلف در مقام عمل رو میکنه در مقام عمل مسائل رو برای ما روشن میکنه. لذا قواعده فقهی قواعدی برای تعرف بر احکام شرعی نیستن. نه اینها قواعد هستن که خود بله که میشه قواعدی که موجب شناسایی احکام شرعی میشه نه اینکه خودشون احکام شرعی باشن.
خب
بله حالا یه مقداری مطالعه بکنید درست میشه و مقصود از اموری که البته این ندیگه لازم نیست. خب بله فرق نمی کنه احکام وضعی احکام تکلیفی هر چی میخواد باشه لا محال محمول قاعده فقهی باید یکی از احکام شرعی باشه دیگه قاعده نیستن دیگه قاعده فقهی نیستن. چون تنزیله بنابر این که شارع مقدس فرموده من تنزیل کرده مشکوک را به منزله متیقن. این تنزیلش اعتباره نهایتا آثاره برش مترتب میشه. تنزیل میشه چی؟ اعتبار شما نه آقا تنزیل چی کرده خبر واحد یه طریقیست که داره خبر واقع سنت
توضیحات خارجی درسته تحریم به شما اینها رو نمیرسونه قید از تعرف علل
احکام این قدرت بازشناسیه. چرا شناسایی احکام خارجی فقط البته این قید فقط اونه الا شنی لیس شنا الا بخاطر همین فقط در مسیر آشنایی احکام شرعی قرار میگیره و در غیر این مسیر قرار نمیگیره. والله در غیر این مسیر قرار بگیره